بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در اجاره عین مستأجره چند مقام محور بحث بود. مقام اول اصل اجاره بود که آیا مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد یا نه. مقام ثانی این بود که اگر حق اجاره به مستأجر ثانی را داشت، حق تسلیم عین را هم دارد یا نه. در هر یک از دو مقام دو جهت محل بحث بود و هست، یکی مقتضای قاعده، یکی مقتضای نصوص. در مقام اول که مستأجر حق اجاره عین مستأجر را به مستأجر دیگر داشته باشد، یک جهت برابر با قاعده اولیه جای بحث است، یک جهت برابر با نصوص. مقتضای قاعده اولیه جواز اجاره است، در صورتی که در اجاره اولا مباشرت شرط نشده باشد. اگر در اجاره اولا استیفای مباشری مشروط شد، یعنی موجر اول به مستأجر اول گفت این را به شما اجاره میدم به این شرط که خودت بهره برداری کنی ولا غیر، در این صورت مستأجر حق اجاره ندارد. و اگر چنونچه مطلق گفت یا تصریح به تسویه کرد، مستأجر حق اجاره عین مستأجر را به مستأجر دیگر دارد. تا اینجا مورد اتفاق است، قاعده هم ناطق است. ولی آیا مستأجر می تواند این عین مستأجر را حتی به موجر خود اجاره بدهد یا نه؟ اینجاست که نوعاً فتوا به جواز دادن و بعضی از شافعیه مخالفت کرد. برای اینکه راه مخالفت اینها مشخص بشود، بعد معلوم بشود یه راه مسدودی است، توهمی که باعث شده است اینها فتوا به عدم جواز بدن، اون باید نقد و نقد بشه. اون توهم این است که منفعت عین تابع عین است. اگر موجر مالک عین هست، دیگر نمی شود منفعت همین این را به خود موجر اجاره داد. مستأجر وقتی این منفعت را با اجاره مالک شد، دیگر نمی تواند این منفعت را به خود موجر اجاره بدهد، زیرا موجر مالک عین است و اگر مالک عین شد، تابع این منفعت که تابع این است مالک او خواهد بود. دیگر نمی شود که موجر هم مالک منفعت باشد به تبعیه، هم مالک منفعت باشد به استقلال، چون عقد اجاره یک سبب مستقل است. این یک توهم. بر اساس همین توهم گفتن به این که اگر کسی عینی را اجاره بکند بعد اون عین را بخرد، این اجاره منفسخ می شود. اگر کسی واحد مسکونی یا تجاری را اجاره بکند بعد همون عین را بخرد، این مایه فسخ اجاره است، چون به وسیله اجاره منفعت ملک مستأجر می شود، به وسیله بیع این ملک مشتری می شود و منفعت هم تابع اوست. چون جمع دو ملکیت ممکن نیست، لذا اگر واحد تجاری یا مسکونی را اجاره کرد بعد همون واحد به این را از مالکش خرید، اون اجاره قبلی فسخ می شود. اگر اجاره سابق فسخ می شود، اجاره لاحق صحیحاً منعقد نمی شود. یعنی اگر نمی شود یک کسی هم مالک عین باشد هم مالک منفعت از راه اجاره، نمی شود این منفعت عین مستأجر را به خود موجر اجاره داد، زیرا اون چی که سابقا مایه بطلان بود لاحقا هم مایه بطلان است. این منشأ توهم بعضی از شافعیه. ولی وقتی اصل ریشه این توهم قطع شد و از بین رفت، این دوتا فرع به عکس فتوا داده می شود. ریشه توهم این چنین قطع می شود که تفکیک بین عین و منفعت کاملا رواست. ممکن است کسی مالک عین باشد بلا منفعت و ممکن است کسی مالک منفعت باشد بدون عین. وقتی مالک عین را اجاره داد، یعنی عین مال اوست، دیگر مالک منفعت نیست، چون منفعت را به مستأجر تملیک کرده است. و همچنین وقتی مستأجر عینی را اجاره کرده است، مالک منفعت هست بدون تملک عین. وقتی تفکیک بین ملک عین و ملک منفعت معقول و مشروع بود، هر کدام حکم خاص خود را پیدا میکنند. قهرن این دوتا فرع دوتا فتوای مخصوص خود را پیدا میکنند. در فرع اول فتوای حق این است که انسان میتواند عین مستأجره را حتی به مجر فت اجاره بده. در فرع دومم فتوای صحیح این خواهد بود که اگر عینی را اجاره کرده است، بعد همون عین را از مالکش خرید، هم اجاره به قوت خود باقی است، هم بیع به قوت خود باقی است. وقتی عین مستأجر را می‌خرد، یعنی مسلوب المنفعه می‌خرد. اگر واحد تجاری یا مسکونی را یک ساره اجاره کرده است، بعد از گذشت دو ماه همون واحد را از مالک خرید، یعنی مسلوب المنفعه، یعنی این واحد تجاری یا مسکونی 10 ماه مسلوب المنفعه است، از ماه 11 به بعد هم منفعت مال اوست، هم عین مال اوست به عقد بیع. خب پس مقام اول از نظر قاعده تنظیم است. جهت ثانیه‌ای که در مقام اول محل بحث است این است که مطابق نص برابر نص آیا می شود عین مستأجر را به غیر واگذار کرد یا نه. نصوص فراوانی در زمینه این که عین مستأجر را آدم می تواند اجاره بدهد، اما به اقل یا به مساوی، ولی به اکثر نمی تواند، مگر اینکه یک بازسازی، یک نوسازی، یک مرمتی در عین مستأجر کرده باشد به عنوان احداث حدث، یا پیمانکارها عملی را که تعهد کردن وقتی می توانند به پیمانکار دیگر واگذار بکنند که احداث حدث کرده باشند. این نصوص کم نبود و دلالت می کرد بر اینکه مستأجر می تواند اون چرا که اجاره کرده است به مستأجر دیگر اجاره بدهد، منتها شرطش این است که اگر بخواهد به اکثر از مال اجاره اجاره بدهد، باید یک کاری در عین مستأجره کرده باشد. فتحصل که در مقام اول چه از جهت قاعده سخن به میون بیاد چه از جهت نص، می شود عین مستأجره را به مستأجر ثانی اجاره داد.
در پیمانکارها احداث حدث واقعا صادق نیست، چون عینی تصور نمی شود به خواهد احداث ده. چرا عمل شخص مسلمان محترم از جهت عملش که در تو زحمت بشه چند سال
در مورد اجاره که باید روش کار بکند احداث حدث صادق است دیگر.
پیمانکارا
دیگر، پیمانکار، این پیمانکار بنا شد که این جاده را اتوبان کند، آسفالت کند، بخشی را آسفالت کرده است، بخش دیگر را به دیگری واگذار می‌کند.
در اینکه قبل از اینکه اصلا در احداث حدثی کنه، پیمانکار میاد از دولت پیمانی،
بله. خب پس معلوم می شود که احداث حدث فرض دارد، گاهی می شود گاهی نمی شود. در خصوص مسئله عبد بود که بعضی از فقهای مرزوان لاله اونجا گفتن به این که اگر کسی نیروی انسانی را اجاره کرده است بخواهد این نیروی انسانی را به دیگری واگذار کند، اینجا احداث حدث معنی ندارد، که در اون بحث سابق بودش که چرا اگر یک کارگر بی سوادی را کسی اجیر خود کرد، بعد روش کار کرد، او رو باسواد کرد، حالا مدرک علمی پیدا کرد، حالا این رو میخواد به دیگری واگذار کند، این احداث حدث است دیگر. پس از دو جهت که مقام اول مورد بحث قرار می گیرد، یعنی قاعدتاً و نصاً، مشکلی نیست. اما مقام ثانی، مقام ثانی این است که مستأجر که می تواند عین مستأجر را به اجارت ثانیه به مستأجر دوم واگذار کند، آیا حق تسلیم عین را هم دارد یا ندارد؟ در اجاره اولا هیچ محظوری نیست، برای اینکه مال خود مالک است، مالک می تواند عین را تسلیم بکند به می کند. اما در اجاره ثانیه عین مستأجره که ملک مستأجر نیست، این عین مستأجره امانتاً دست مستأجر هست. مستأجر مالک منفعت است نه مالک عین. عین به طور امانی در دست اوست، آیا حق دارد که این عین را تسلیم مستأجر ثانی بکند یا نه؟ اینجا سه قول بود که اقوال سگانه نقل شد و دو جهت مدار بحث است، یکی برابر قاعده، یکی برابر نص، تا نظم فقهی این دو جهت هم شکلی بگیرد. اقوال سگانه یکیش این بود که نمیتواند مطلقا، یکی این که میتواند مطلقا. قول سوم تفصیل بود که مستأجر وقتی میتواند عین مستأجره را به مستأجر دوم تسلیم بکند که مستأجر دوم مورد وثوق امانت باشد، امین باشد. امان احراز امانت شرط است، نه احراز خیانت مانه. بنابراین در موارد مشکوک حق تسلیم ندارد. دو صورت حق تسلیم ندارد: اون جایی که میداند این متهم است حق تسلیم ندارد، اون جایی که وثوق و امانت و امانت را احراز نکرده است هم حق تسلیم ندارد. بله، ضامن نباشه. بله، مستأجر اول چون خود مالک زمام ملک دست اوست، او تسلیم کرده است، ضامن نیست، با تفرید ضامن است، ولو امین هم نباشد، ولو امین نباشد دیگر. یک کسی متهم به خیانت است ولی معلوم شد به اینکه او خیانتی نکرده، روی حوادث قهری طرف شد، ولی کسی که یدش ید قاسبانه است ولی او تعدی نکرده باشد ضامن است. خانه ای را کسی غصب کرده بعد زلزله آمده، خب قاسب ضامن است دیگر. هیچ حادثه ای اختیاری خانه را ویران نکرده، حوادث قهری مایه انهدام این خانه شده است، ولی خب قاسب ضامنه دیگه، رو تعدی نکرده. فرق بین قاسب و غیر قاسب این است که ید امین مادامی که تعدی نکند ضامن نیست، ولی ید قاسب ید زمان است، چه تعدی بکند چه نکند دیگه. خب پس مستأجر اول این عین را تحویل گرفته است، چون مالک اختیار این را داشت به او تسلیم کرد، ولی آیا حق دارد این عین را به مستأجر دوم تسلیم بکند یا نه؟ حق اجاره را دارد اما حق تسلیم را دارد یا نه؟ تفکیک این دو مطلب هم در نوبت قبل بررسید که ممکن است آدم یک واحد مسکونی یا تجاری را به دیگری اجاره بدهد ولی کلیدش را در اختیار او نگذارد، عین را تسلیم او نکند، خانه را به زید اجاره میدهد ولی کلید را به او نمیدهد، یعنی عین را به دست او نمی سپارد. همون کاری که صاحبان مسافرخانه با مسافرها انجام میدن، همون کار را مالک خانه با مستأجر انجام میدهد. منتها تفاوت این است که در مسافرخانه ها کرایه و اجاره کوتاه مدت است، در خانه های معمولی دراز مدت. کلید به دست مالک است، سلطه مالکی محفوظ است، مستأجر رو برده نشونده. مستأجرم که بیش از استیفای منفعت حقی ندارد، حقم که حاصل است. خب در مقام ثانی سه قول بود. قول این که قول اول، یه قول این که مستأجر میتوان همونطوری که میتواند اجاره بدهد، میتواند این رو هم تسلیم بکند. قول دوم این بود که میتواند اجاره بدهد ولی حق تسلیم این ندارد. زمام این باید به دست خود مستأجر باشد، مستأجر اول، بعد به مستأجر دوم بگوید شما استفاده کنید، مثل اینکه وسیله نقلیه مثل اتومبیل او را کرایه میدهد، اما اختیار این وسیله نقلیه به دست خود راننده است یا به دست خود مستأجر است. این مستأجر ثانی را سوار میکند، او را جابجا میکند، به خود او این اتومبیل را واگذار نمیکند. کرایه کسی اتومبیل را کرایه کرده و ثابت شده است که میتواند همین کسی که اتومبیل را کرایه کرده به دیگری کرایه بدهد، اما حق ندارد این اتومبیل را به دیگری تسلیم کند. دیگری حق جابجایی دارد، با رانندگی خود مستأجر جابجا میشود. اون مستأجر ثانی بیش از استفاده رکوب و بهره برداری منفعت حقی ندارد. که این دو قول، قول سوم تفصیل است که اگر مستأجر ثانی امین باشد، مستأجر اول میتواند این را به او تسلیم بکند، اگر امین نباشد نه نمیتواند. این سه قول در مسئله بود. بحثی در مقام ثانی هم باز در دو جهت است، جهت اولا برابر با قاعده است، جهت ثانی برابر با نص. دو قول از این اقوال سگانه برابر با قاعده تنظیم شد. اونها که گفتن می تواند به مستأجر ثانی تسلیم بکند، برابر قاعده استدلال کردن، گفتن می که التزام به شی التزام به لوازم اوست. شما اگر در مقام اول پذیرفتید که مستأجر می تواند این عین را به مستأجر ثانی اجاره بدهد، لازمه جواز اجاره تسلیم عین است، چون حقیقت اجاره تملیک المنفعه و تسلیط العین است. موجر عین را در سلطه مستأجر قرار میدهد تا مستأجر از منافعش استفاده کند. تسلیط بر عین، اما تملیک منفعت، حقیقت اجاره این است. و اگر حقیقت اجاره جایز بود، تسلیم عینم که لازمه این حقیقت است جایز است، چون التزام میشه، التزام بر لوازم است. جهت دوم یا شاهد و دلیل دومی که برابر با مقتضای قاعده تنظیم شده است این است که اگر اجاره ثانی جایز باشد، یعنی مستأجر بتواند این عین را به مستأجر ثانی اجاره بدهد ولی حق تسلیم این نداشته باشد، معناش این است که این اجاره ثانی باطل است. چرا؟ چون یکی از شرایط صحت اجاره آن است که اون این مقدور تسلیم باشد. اجاره چیزی که مقدور تسلیم نیست باطل است دیگر، مثل بیع چیزی که مقدور تسلیم نیست. این قدرت تسلیم جزء شرایط عامه این عقود است. اگر مستأجر اول حق تسلیم عین نداشته باشد، پس عین مقدور تسلیم نیست. وقتی مقدور تسلیم نشد، اجاره میشه باطل. وقتی اجاره باطل شد، با اون فتوایی که در مقام اول از او گذشتیم هماهنگ نیست. به شما اگر پذیرفتید که اجاره ثانی جایز است، باید به لوازم شما ملتزم باشید. گرچه نوع این سخنها تو جواهر هست، ولی از صاحب جواهر نیست. بخشی مال محقق ثانی است، بخشی مال صاحب این بزرگواری که اقوال نقل کرده، مفتاح الکرامه است. نوع این نقد و نقضها در این مفتاح الکرامه هست، در فرمایشات محقق ثانی در جامع مقاصد هست و امثال ذالک. البته شون جمع‌بندی خوبی کرده، خوب هم جمع کرده، خوب هم اظهار نظر کرده، منتها در بعضی از موارد نظرشون قاصر است. مطلب دیگری است که در اون ولذین بغین یوحال باید برز برسد. اما این چه نیست که اون چی که تو جواهر آمد همش مال این بزرگوار باشد. وقتی مفتاح الکرامه و جار مقاصد و مسالک و قواعد شهید رو مطالعه فرمید، ببینید که نوع اون حرفا از اونجا به اینجا آمده، منتها دستبندی شده است. بر این فرمایش نقد شده و اینه که حقیقت اجاره را که شما تحلیل میکنید، میبینید هیچ کدام از اینها را به همراه ندارد. التزام به شی التزام به لوازم اوست، این سخنیست حق. اگر عین مستأجر مقدور و تسلیم نباشد اجاره باطل است، این هم حق. اما اون تسلیمی که لازمه عقد اجاره است یک، و اون تسلیمی که فقدانش مایه بطلان عقد اجاره است دو، رو شما تشریح کنید. تسلیم یعنی چه؟ تسلیم دو جوره، یه تسلیم منفعی و منفعتی، یه تسلیم امانتی و امانی. تسلیم منفعتی آن است که این رو بدید تا مستأجر ازش استفاده کنه، این معنی تسلیم منفعتی است. تسلیم منفعتی است. تسلیم امانی این است که زمام این عین را در اختیار او قرار بدید، همونطوری که صاحب مال مال را در اختیار امین قرار میدهد که یفعلو فیه ما یشاء به اذنه. تسلیم امانی اینه که زمام عین را به دست امین بدید، این میشه تسلیم امانی. تسلیم منفعی آن است که عین را بدید تا مستأجر از او استفاده کند. تسلیم منفعتی در آریه هم هست. شما وقتی لباس را یا کتاب را به دیگری آریه میدید، این که تسلیم امانی که نیست که اون مستعیر مجاز باشد این کتابی که از شما آریه گرفته به دیگری آریه بدهد، که شما سلطه این کتاب را که در اختیار مستعیر قرار ندادید، که شما این کتاب را در اختیار مستعیر قرار دادید که ازش بهره برداری کند. همین. پس تسلیم منفعتی سنخش با تسلیم امانی فرق دارد. حالا که معلوم شد ما دو سنخ تسلیم داریم، ببینیم که در حقیقت اجاره تسلیم امانی شرط است. تسلیم امانی لازمه حقیقت اجاره است، یا اقصا چیزی که جزء لوازم حقیقت اجاره است تسلیم منفعتی است. گاهی اصلا تسلیم مأخوذ نیست، مثل همین اجارهی که و صاحبان وسیله نقلیه و کرایه که به دیگری کرایه میدن. خب هرگز زمام اتومبیلی که در اختیار سرنشین قرار نمیدن، به سرنشین میگوین ما شما اجاره دادیم این اتومبیل را به شما که سوار بشوید از اینجا تا فرون مقصد، اما زمام این عین به دست ماست. یه وقت است که لباسی را به دیگری اجاره میدن، زمام این لباس را به دست مستأجر قرار میدن که مستأجر بگیرد و بپوشد، اما این تسلیم منفعتی است، نه اینکه زمام این لباس را به دست مستأجر قرار بدن که این در اختیار شماست به هر کی میخواد بدی بده. اون تسلیمی که از لوازم عقد اجاره است، تازه نه در همه موارد، فعل جمله، اون تسلیم منفعتی است. وقتی که معلوم شد که در حقیقت اجاره تسلیم امانی اخذ نشد نه تسلیم منفعتی، این دو دلیلی که قائلان به جواز تسلیم عین به استدلال کردن ناتمام است. دلیل اولشون این بود که التزام به شی التزام به لوازم است، این حق است. خواستن استفاده کنن چون التزام به شی التزام به لوازم است، وقتی اجاره دوم جایز است پس مستأجر میتواند این عین را تسلیم امانی مستأجر ثانی بکند. این تسلیم امانی لازمه حقیقت اجاره نیست، چون که لازمه اجاره اولا هم نبود، در اصل اجاره یه همچی چیزی لازم نبود. و اگر طرفین اون که میگوید تسلیم جایز است تسلیم منفعتی را بگوید، اون که میگوید تسلیم جایز نیست تسلیم امانی را بگوید، نزاع میشه لفظی به تعبیر نایون، نزاعی در کار نیست. ولی اگر مدار نفی و اثبات شیء واحد باشد نزاع میشود معنوی. پس اون فرمایش اولشون که اگر ما تسلیم را اجازه ندهیم این تفکیش لازم از ملزوم است، این سخن ناسوام است. چه این که فرمایش دومشون هم ناتمام است، گفتن به این که اگر ما تسلیم را جایز ندانیم لازمش آن است که این اجاره ثانی باطل باشد چون این مقدور و تسلیم نیست. اینجا هم درست نیست. قدرت بر تسلیم در هر عقدی به نطاق همون عقد است. اگر عقد عقد بیع است، تسلیم خود این شرط است. اگر عقد عقد اجاره است، تسلیم منفعت شرط است، نه تسلیم این. منفعت را باید تسلیم بکند، همونطور که تملیک کرده است. تسلیم منفعت به تسلیم منفعتی این است، نه به تسلیم امانتی این. نه به این است که این را به عنوان امانت در اختیار مستاجر قرار بدهد که تو به هر کی میخوای امانتاً بسپار. اینطور نیست. تو شخصا ازش استفاده کن. همین اون مقداری که لازمه اجاره است مقدور مستاجر است. اون چه که مقدور اونیست در اجاره مأخوذ نیست. پس برابری نمیشود گفت که اجاره ثانیه باطل است چون مستاجر قدرت بر تسلیم ندارد. این فرماشتم نیست. تا اینجا سخن در نقض و ابرام این دو فتوا که حق تسلیم دارد علی القاعده، حق تسلیم ندارد علی القاعده، چون هر دو برابر قاعده است. هر دو در تحلیل حقیقت اجاره سخن گفت. اما قول سوم که تفصیل بین امین و غیر امین است، که اگر این مستأجر دوم امین بود، مستأجر اول می تواند به او واگذار کند، تسلیم کند، و اگر امین نبود حق تسلیم ندارد. این برابر با قاعده نیست. کدوم قاعده این تفصیل را به عهده دارد؟ باید این را از یک نص استفاده کرد، اون نصی که شاید بتواند این را تثبیت کند. نصی است که در باب 29 از ابواب احکام اجاره حدیث 18 نقل شده است. روایتش هم معتبر است، مال صفار هم است. ظاهرن کلیلی رضوان الله علیه از صفار نقل کرده و شیخ هم نقل کرده. ان محمد ابن الحسن الصفار، روایت 18 باب 29 احکام اجاره. قال شتبت الى الفقيه عليه الصلاه و علیه السلام في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره. کسی جامش رو داده به یک رختشویی که اون رختشو بشورد. حالا در عصر ما داده به اتوکشی و لباسشویی، نه اتوشویی، لباسشویی یا اتوکشی. دفع ثوبا الى القصار لیقصره، فدفعه القصار الى قصار غیره لیقصره. این رخشوی به یک رخشوی دیگر داد تا او رو تقصیر کند و بشوید. فزا از صوب، این لباس ضایع شد، گم شد، از بین رفت. هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الى غیره و ان کان القصار مأمونا فوقع علیه السلام هو ضامن له الا ان یکون ثقتا مأمونا ان شاء الله. سوال کرد به این که این رخشوی اول ضامن است یا نه، داده به رخشوی دوم. فرمود اگر امین است نه، اگر نه، اگر نه امین نبود ضامن است. اولا این اگر امین بود یا اگر امین نبود آیا به اون قصار اول برمیگرده یا به قصار دوم؟ این آیون به استشهاد این روایت معتبره صفار خواستن استفاده کنن که اگر قصار دوم، اون رخشوی دوم امین بود، اینجا ضامن نیست، این قصار اول ضامن نیست، و اگر ثقه و امین نبود این قصار اول ضامن است. این نتیجه حدیث است که به صورت قول ثالث در مسئله در آمد. ولی خود این روایت چند تا محذور دارد. اولا این درباره اجیر است، درباره مستأجر. آیا حکم اجیر و مستأجر هم یکی است؟ تا کنون بحث در این بود که عین مستأجر را می شود به اجاره ثانیه واگذار اجاره داد یا نه. الان اینجا مورد عمل است، سخن از اجیر است، یعنی یک انسانی اجیر شده کار را انجام بدهد، این کار را به دیگری واگذار میکند. این غیر از آن است که این مستأجری را اجاره کرده، حالا میخواد به مستأجر دیگر واگذار بکند یا نه. مگر اینکه شما القاء خصوصیت کنید، بگویید فرقی بین اجیر و مستأجر نیست. وقتمون شد. الحمدلله.